الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين احمده واستعينه واؤمن به واتوكل عليه واستهديه واستنصره واصلي واسلم على خاتم انبيائه افضل سفرائه حبیب اله العالمین ابوالقاسم محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین ارواحنا له الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خدای متعال قلوب و مجلس رو با انوار وجود مقدس امام زمان صلوات الله و سلامه علیه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و ارواحنا له الفداء منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. یوم لا ینفع مالون ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. خدای متعال در این آیه نورانی یک هشدار بزرگ داده، می فرماید که شما یک روزی رو در پیش دارید که هیچ یک از این امکاناتی که به شما در دنیا دادیم برای شما نفع نداره و به کار شما نمیاد، در حالی که اون روز مهمترین روز انسان هست. الا من اتى الله بقلب سلیم، الا اون کسی که وقتی ورود بر آستان الهی میکنه با قلب سلیم ورود کرده باشه. که دو احتمال در این آیه نورانی بزرگان فرمودن، یکی این که این آیه نورانی میخواد بفرماید که هیچ چیزی در قیامت به درد نمیخوره، فقط یک سرمایه هست که اگر کسب کردید در قیامت از اون سرمایه منتفع هستید و اون قلب سلیم هست. اگر توانستید در این دنیا صاحب قلب سلیم بشید، در آخرت این قلب سلیم به کار شما میاد، که حالا قلب سلیم رو ترجمه میکنیم. معنای دیگری که برای این آیه نورانی بیان کردن این هست که این امکاناتی که به شما دادیم که نمونه کاملش اموالی است که در اختیار شما قرار دادیم، فرزندانی است که در دنیا به شما دادیم که از بهترین نعمت‌های دنیاست، اینها در روز قیامت برای کسی نفع ندارند مگر صاحب قلب سلیم باشه، که اگر کسی صاحب قلب سلیم بود این امکانات برای او در قیامت هم مفید هستند و در قیامت هم از این امکانات منتفع میشه. قلب سلیم رو ملاحظه فرمودید در روایات معنا میکنه. قلب سلیم قلبی است که یلقا ربه و لیس فیه سوى الله. قلب سلیم قلبی است که وقتی به لقاء خدا می رود، از دنیا می رود، چیزی جز خدای متعال و محبت خدای متعال در اون قلب نباشه. و بعد حضرت توضیح دادن کل قلب فیه شک کن او شرک فهو ساقط، هر قلبی که در او شک نسبت به حقایق هست، هنوز به مرحله یقین نرسیده و یا در او شرک نسبت به خدای متعال هست، یا در شک یا شریک برای خدا قرار میده ولو به شرک خفی، فهو ساقطون. قلب قلبیست که از درجه اعتبار در محضر خدا ساقطه. اون قلبی در محضر خدای متعال معتبر است و منتفع از امکانات است که یلقا ربه و لیس فیه احد سواه. وقتی به لقاء پروردگار می رود هیچ چیزی جز خدا در این قلب نیست. و اگر نرسیده به خدای متعال در شک، یا اگر با خدا چیز دیگری رو می خواهد، یعنی مشرکه، این انسان، این قلب قلبی است که در نزد خدای متعال ساقط هست از اعتبار. در باب دنیا و استفاده از دنیا نگاه‌های متفاوتی وجود داره که بعضیاش مردوده، بعضیاش هم نگاه متوسطه و بعضی نگاه‌ها نگاه عالیه. دو تا برخورد با دنیا هست که هر دو مردود هست. یک برخورد اینه که دنیا رو اصل قرار بدیم و کاری با حلال و حرام دنیا نداشته باشیم. مقصد این باشه که انسان دنیا رو به دست بیاره از هر راهی که شده. بدون تردید این نگاه نگاهی است که در نزد اولیا و انبیاء الهی نگاه غلط و مردودی است و ادیان الهی بالاتفاق با این جور برخورد با دنیا که دنیا اصل بشه به انسان، کاری با حلال و حرام دنیا نداشته باشه، اصل این باشد که به دنیا برسه، با این نگاه مخالفت کردند. نگاه دوم این هست که باید به طور کلی از دنیا اجتناب کرد، به معنای اینکه در دنیا از دنیا کناره گرفت، رو به روحانیت آورد و با روحانیت زندگی کرد. این هم اگر مطلوب بوده در یه دوره‌ای و هنوز بشریت به اونجا نرسیده بوده که بتونه در عین این که در دنیا زندگی می‌کند راه خدا رو پیدا بکنه، لااقل در اسلام این مطلب مردود هست. یعنی روحانیت جزء اسلام نیست که انسان از جامعه، از زندگی، از معیشت در بین مردم کنارگیری کنه و بخواد در عزلت زندگی بکنه تا به خدا برسه. این در اسلام نیست. راهی که در اسلام برای رسیدن به سوی خدای متعال گشوده شده یک راه دیگری است. نگاه سوم این هست که انسان مراقبه کنه به احکام شریعت الهی و از دنیا در چارچوبی این شریعت استفاده بکنه، ولی نگاه نگاه متوسطه. یعنی همینقدر که انسان از حرام دنیا اجتناب کرد و حلال دنیا رو به دست آورد، همین کافی است. آدم مواظب باشه از راه حلال به دست بیاره، در راه حلال هم مصرف بکنه. اگر این رو مراعات کرد از همه لذات دنیا بهره‌مند بشه. این نگاه نگاه معروف هست، در این حال نگاه متوسطی است. یعنی نگاه اهل قرب و اولیاء خدا از این کاملتر و بالاتر هست. اون نگاهی که ما رو به او دعوت کردن و باید به سمت او حرکت بکنیم این هست که از دنیا نباید جدا شد و بلکه باید از دنیا استفاده کرد، کمال استفاده رو هم کرد. منتها استفاده کردن از دنیا رو باید یاد گرفت که استفاده کردن از دنیا یعنی چه. اگر انسان طریق استفاده کردن از دنیا رو یاد گرفت، از دنیا به کمال باید استفاده کنه و بهره مند بشه. استفاده کردن از دنیا به این هست که انسان این امکانات رو بشناسه و بدون این امکانات در چه راهی ممکنه به کار گرفته بشن. دیدید ممکنه انسان در بیابان عبور میکنه، این گیاهانی که رویدند از اینها استفاده میکنه برای گرم شدن، گاهی برای تفرج. این گیاهان رو جمع‌آوری میکنه، میسوزانه برای اینکه حرارتی به دست بیاد، یا برای اینکه تفریح اتفاق بیفته، و یا نه حتی برای اینکه بهش غذا طبخ بکنه. اون آدمی که طبیب است و آشناس و درداشنا و گیاه شناسه میفهمه که چقدر داره بد استفاده میشه از این امکانات. میگه هر یک از این گیاه ها داروی دردهای فراوانی، شما اینا رو میسوزونید برای تفریح یا برای نان پختن یا برای گرم شدن، میشه از اینها اینا رو بفروشید اگه نگاه اقتصادی هم داشته باشید، با او هیزم تهیه کنید چنین و چنان. چرا؟ چون هم نیاز انسان رو میفهمه، هم فایده‌ای که در این نعمت قرار داده شده میشناسه، هم میدونه که ما نیاز به دارو و درمان داریم، هم خواص درمانی این گیاه رو میشناسه، میفهمه که استفاده از این گیاه این نیست که او را آتش بزنی بسوزونی گرم بشی، و یا نباش حتی غذایی رو به پزی تفخ کنی، بلکه استفاده های برتری داره. انسان اگر بخواد از دنیا منتفع بشه، اول باید راه خودش رو و نیاز خودش رو و اون مقصدی رو که باید به او برسه در دنیا بشناسه، و بعد اون بهره هایی رو که در دنیا برای رسیدن به اون مقاصد و راه های طولانی هست اونها رو هم بشناسه. بلا اگر مقصد رو نشناخت یا مقصد رو شناخت و اون راهی که در دنیا به سوی اون مقصد گشوده شده او رو نشناخت، در هر صورت از دنیا بهره‌مند نخواهد شد، ولو اینکه خیال کنه کمال تمتع رو از دنیا برده. انسان اگر نفهمد که این استعدادهایی که به او دادند تا چه اندازه میتونه انسان رو رشد بده و انسان تا کجا باید بره، طبیعی است که نمیتونه از این امکانات استفاده بکنه. این که در روایات تأکید شده از وجود مقدس امام مجتبی صلوات الله و سلام علیه و سایر ائمه علیهم السلام نقل شده که قیمت شما بهشت هست، خودتون رو به کمتر از بهشت نفروشید، یعنی همین، یعنی این امکاناتی که به شما دادیم، چشم، گوش، زبان، قلب، قوای باطنی و ظاهری که بهتون دادیم و بعد امکاناتی که در بیرون برای شما قرار دادیم، این امکانات امکاناتی است که میتواند شما رو به بهشت و درجات بهشت برسونه. درجات بهشت هم درجات نامتناهی هستند دیگه، از ساده ترین درجه بهشت تا درجات متعالی بهشت. میفرماید مواظب باشید به کمتر از بهشت خودتون رو نفروشید. معنای این حرف اینه که شما خودتون رو و سرمایه های خودتون رو بشناسید و راه خودتون رو هم بشناسید، و اینکه این سرمایه ها چگونه در راه اون هدف به کار میفتن و فعال میشن این رو هم بشناسید، بعد اون وقت از این امکانات استفاده بکنید. مثال های دقیقی نیست، تا الان شما ببینید امکاناتی که در دوره های قدیم واقعا هیچ به حساب نمی آمده چگونه استحصال و استخراج میکنن و در اختیار بشر قرار میدن و از او استفاده های فراوانی میشه. حالا عرض کردم این مثال ها دقیق نیستن. در حرکت به سوی خدای متعال هم همینطوره. انسان اگر دنیا و امکاناتی که درش هست و خودش و راه و هدفش رو نشناخت، امکان حرکت به سمت اون هدف نیست. و اگر فهمید، تا مجاهده نکنه و دلبستگی به اون هدف عالی پیدا نکنه، بازم حرکت به سمت اون هدف ممکن نیست. یعنی اگر انسان هدف رو فهمید ولی دلدادگی به هدف نداشت، الان ببینید خیلی از ماها نسبت به مقاصد دنیایی و مادی اینجوریست، میدونیم یه همچین مقاصدی هست ولی انگیزهی برای حرکت به سمت اون مقاصد نداریم. تو همین دنیا میدونه این کودک، این نوجوان، این جوان که میشود در تحصیل علم ترقی کرد و به یک مدارج عالی رسید، ولی انگیزه برای حرکت نداره، یا انگیزه های دیگری دارد که معارض با حرکت به سوی اون مدارج عالی است. نمیذاره او حرکت بکنه. درسته میدونه که میشود یک انسان عالم شد و دیگران از علمت استفاده بکنن، خودت هم بهره مند بشی، ولی یک انگیزه ها و اغراض زودرسی داره که به او اجازه نمیده که در راه اون هدف سخت حرکت بکنه، عافیت طلب و امثال اینها. در راه خدا هم همینطوریست، هم شناخت هدف، هم شناخت امکانات، هم انگیزه پیدا کردن برای حرکت به سمت اون هدفهای بلند و هم خالی شدن از اون انگیزه هایی که موجب می شود انسان در راه اون هدف حرکت نکنه و مانعه، اینا همه شرط بهره‌مندی از دنیا هستند و اینها همه با قلب سلیم حاصل می شند. انسان اگر بخواد خودش رو بشناسه، یعنی اگر به تعبیر دیگه خود رو نشناسه، ندونه که انسان سرمایه‌ای که داره سرمایه بیش از دنیاست، خودش رو در حد دنیا و امکانات دنیا ببینه، طبیعی است اهدافی رو هم که تو دنیا برای خودش حرکت تعریف میکنه در حد دنیاست، حتی اکثر غایتی که برای خودش تعریف میکنه، متنوع تر خوردن، متنوع تر پوشیدن، پیچیده در زندگی کردن و به امکانات دنیا رسیدنه دیگه، همون چیزی که الان در دنیای مادی میبینید هدف انسان هاست، بالاترین اهدافی که تعریف میکنن در نقطه اوجش همینه. این مال این است که انسان خودش رو نشناخته، نمیدونه که تا کجا میتونه حرکت بکنه، مقاصد بلند خودش رو نشناخته، سرمایه های خودش رو هم طبیعتاً نشناخته که با این امکانات تا کجا میشه حرکت بکنی. انبیای الهی آمدن این مطالب رو به ما بیاموزن که هدف شما تا کجاست و تا کجا میتونید پیش برید. قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه. آمدن به ما گفتن که شما یک اله بیشتر ندارید، حقیقتا او اله شماست، ما بقی هیچ کارن، نه محبتی به شما دارن، نه کاری برای شما میتونن انجام بدن، نه مشکلی از مشکلات شما رو میتونن حل کنن، نه شما هیچ احتیاجی به اونها دارید، شما فقیر یک نفر هستید و او هست که مراقب شماست و همه خیرات از طرف او به شما میرسه. بقیه واقعا هیچ کارن، بقیه توهم تخیله، نه ضرری میتونن برسونن نه نفعی میتونن برسونن. و به یدک لا به ید غیرک زیادتی و نقصی و نفعی و ضری، ان حرمتنی فمن ذا الذی یرزقنی و ان خذلتنی فمن ذا الذی ینصرنی. خدایا همه نفع و ضرر من در دست توست، اگر تو من رو محروم کنی چه کسی میتواند به من روزی بده، اگر تو من رو رها کنی و تنها کنی بگذاری چه کسی میتونه به من کمک بکنه. بنابراین این که انسان بفهمد هیچ کسی به غیر خدای متعال با انسان کاری نداره و خیری از او به انسان نمیرسه و همه خیرات از طرف خدای متعال به انسان میرسه و اوست که انسان رو اداره میکنه و تأمین میکنه. الحمدلله الذی وکلنی الیه فاکرمنی ولم یکلنی الی الناس فیهینونی. ما رو به مردم اگر خدای متعال واگذار میکرد و به دیگران هیچ بهره‌ای از اونها به ما نمیرسید، ما رو به همدیگر نیازمند کرده، ولی معنای این نیازمندی این نیست که ما رو به یکدیگر واگذار کرده، در عین اینکه ما رو به یکدیگر نیازمند کرده هرگز ما رو به یک دیگه واگذار نکرده، بلکه جنود او هست که عالم رو اداره میکنه، ما رو به هم نیازمند کرده و واقعیت این نیازها فقط نیاز به اوست و از طریق این نیازها ما رو به سوی خودش دعوت میکنه و ما رو به هم دیگه واگذار نکرده، حتی فرزند رو به مادر واگذار نکرده. اگر فرزند رو نیازمنده به مادر کرده، در مادر هم محبتی و عاطفه‌ای قرار داده که نمیتواند به این فرزند بی‌اعتنا باشه. بنابراین اگر این توجه پیدا شد که ما نیاز به غیر خدای متعال نداریم، غیر خدای متعال هم کاری برای ما انجام نداده و کاری هم برای ما انجام نخواهد داد، و بالاتر اگر متوجه شدیم که در فطرت ما هیچ محبوبی جز خدای متعال نیست، اگر ما باید با محبت حرکت بکنیم و این سرمایه اصلی ترین سرمایه ما برای حرکت هست، این محبتی که در فطرت ما هست محبت نسبت به خداست و سرمایه ایست که میتواند ما رو تا قرب خدای متعال پیش ببره. و اگر توجه پیدا کردیم که سرمایه ما سرمایه ایست که میشود به او به لقاء خدا رسید، خب طبیعی است این معرفت معرفتی است که امکان حرکت به سوی خدای متعال رو برای انسان فراهم میکنه. آدم اگر همه تلقیش این باشه، همه یقینش این باشه که دنیا اصل و لذات دنیا و میشه به لذات دنیا رسید، میشه بیشتر متمتع در دنیا بود، همه همتش خرج این راه میشه. ولی اگر متوجه شد و کم کم به این معرفت و بصیرت رسید و این یقین به او روی آورد که میشود به لقاء خدای متعال رسید، طبیعی است که به سمت خدای متعال حرکت میکنه. اگر سرمایه هایی که در درونش برای حرکت به سمت این هدف گذاشته شده از معرفت فطری، از محبت خدای متعال و سایر امکانات شناخت، طبیعی است که اون وقت امکان به فعلیت رسوندن این همه سرمایه در راه خدای متعال برای آدم فراهم میشه. و اگر علاوه بر همه اینها تهذیب شد نیتش، نه فقط فهمید میشود تا اون مقاصد بلند حرکت کرد و نفهمید که خدای متعال امکانات حرکت تا اون هدف رو به او داده، ایمان در دلش پیدا شد، گرایش در دلش پیدا شد، خواست خدای متعال در دلش پیدا شد، نیتش تهذیب شد و خالص شد، اون وقت آماده حرکت به سوی خدای متعال هست. خب حالا اگر میخواد با این امکانات به سوی خدای متعال حرکت بکنه، در قدم بعد باید راه حرکت به سوی خدای متعال در دل دنیا رو هم به او نشون بدن و او بفهمانند که از این امکاناتی که در اختیار اوست چگونه میتواند استفاده کند برای رسیدن به خدای متعال. انبیاء الهی آمدن همینو به آدم یاد بدن، آمدن این چراغ رو روشن کنن تا انسان در پرتو این چراغ، در پرتو این نور، هدف خودش رو و خود و سرمایه های خودش رو و راه خودش رو تا رسیدن به اون هدف در دل دنیا ببینه و قدم به قدم او رو در حرکت به سمت خدای متعال در دنیا به بصیرت رسوندن. دعوت انبیا قسمت عمدهش همین هست دیگه. بنابراین اگر کسی به دعوت انبیا روی آورد، از امکانات دنیا برای رسیدن به اون مقاصد بلند و اون اهداف متعالی استفاده میکنه، نه اینکه از دنیا بهره نمیبره، از دنیا بهره کامل میبره و از دنیا، از مسیر دنیا به سوی خدای متعال حرکت میکنه. در هر لحظه قدمهایی برداشته میشه، حجابهایی برداشته میشه، موانعی رفع میشه برای اولیاء خدا و یک قدم به اون مقصد نزدیک میشن با همین امکانات دنیایی. بنابراین اگر کسی خوب توجه کنه، کاملا واضح هست که تنها اولیاء خدا، تنها اونایی که عارف بالله هستند، تنها اون کسانی که خود و امکانات خود رو شناختن، تنها اون کسانی که دنیا رو خوب شناختن و راهی که در دنیا به سوی خدای متعال هست شناختن، تنها اونایی که ایمان بالله پیدا کردن و خواست خدای متعال در دلشون هست، اینها هستن که از دنیا خوب متمتع و بهره‌مند میشن. ما بقی از بهره‌مندی از دنیا محرومند، بلکه با همین دنیا به رنج و عذاب می افتن. در آیات قرآن مکرر به این مطلب اشاره شده، ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحیات الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون اولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. فرمود اونهایی که امید به لقاء ما ندارن، یعنی به هدف، اون هدفهای بلند در دلشون زنده نشده طبیعتاً، و رضو بالحیات دنیا، راضی به این هستن که دنیا و بهجتها و لذتهای دنیا رو داشته باشن، و اطمئنوا بها و به اطمینان و آرامش با تکیه به دنیا میرسن، و الذین هم عن آیاتنا غافلون، اون آیاتی که ما در راه قرار دادیم که دائماً به اونها هشدار میدهند، اونها رو به طرف اون مقاصد بلند دعوت می کنند، اونها را از آرام گرفتن در دنیا برحذر می دارند، اونها را از اعتماد به دنیا برحذر می دارند، غفلت از این آیات می کنند، روی از این آیات می گردونند. می فرماید این انسان ها که این هشدارهای الهی رو نمی شنوند، این آیه هایی که اونها رو دعوت به راه و هدف های بلند می کنه نمی بینند،
ملائکه مأواهم النار، پناهگاه اونها، اون چیزی که در نهایت بهش میرسن. این انسانهایی که قرار در دنیا گرفتن، همین دنیایی که بهش تکیه میکنن، این مأواهم النار هست. نه فقط از این دنیا استفاده نمیکنن، بلکه همین امکانات رو تبدیل میکنن به جهنم خودشون، به ماکانو یکسبون. این هم که این پناهگاهشون آتش میشه، به این امکانات به جای اینکه از دلش راهی به سوی رحمت و روح و ریحان گشوده بشه، همین امکانات تبدیل میشود به جهنم به خاطر مکتسبات خودشونه. اینجور نیست که اونها رو در دنیا آوردن تا در دنیا برنج و عذاب برسن. اینها با نوع نگاه خودشون با دنیا و بهره مندیشون از دنیاست که به عذاب و رنج میرسن. پس بنابراین برای اینکه انسان بتواند از دنیا بهره مند بشه، باید این مراحل رو طی بکنه. یک، ظرفیت و اندازه خودش رو بشناسه، بفهمه چه ظرفیتی به او دادن. دو، اون مقاصدی که میشود این ظرفیت در مسیر او به فعلیت برسه بشناسه. سه، راه استفاده از این امکانات رو هم به سوی اون هدف بشناسه. و بعدم تدریجاً آرام آرام انگیزه رفتن به سمت اون هدفهای بلند در وجودش پیدا بشه و قدم به قدم قلبش از دنیا فاصله بگیره. اگر این اتفاق افتاد، آرام آرام راه حرکت به سوی خدای متعال و اون هدفهای بلند در دنیا به سوی انسان گشوده میشه. و اگر کسی از این مسیر حرکت نکرد، یعنی این امکانات رو نشناخت، طبیعی است که با همین امکانات به رنج میرسه. این امکانات تبدیل میشه به جهنم. لذا کاملا واضحه فقط یک دسته هستن که از این امکانات هم در دنیا خوب استفاده کردن. ممکنه کسی بگه اهل زهد از دنیا چشم میپوشن که به آخرت برسن. اینطوری نیست. اهل زهد از دنیا استفاده میکنن که به خدا برسن. کسی که نمیتونه از دنیا استفاده کنه نمیتونه به خدا برسه. با ترک دنیا کسی به خدا نمیرسه، با استفاده از دنیاست که انسانها به خدا میرسند. منتها استفاده از دنیا یعنی این که اون راهی که در دنیا به سوی خدای متعال گشوده شده، اون راه رو انسان پیدا بکنه و از اون راه قدم به قدم به سمت خدای متعال حرکت بکنه. اگر در این راه قدم به قدم حرکت کرد، هر قدمی که پیش می رود بصیرت های جدیدی میاد و انگیزه های جدیدی در انسان پیدا میشه، هم معارف جدید، هم نیت های رفیع تر و خواسته های بالاتری تو این راه قدم به قدم برای انسان پیدا میشه. انسانی که در این راه حرکت میکنه دائما به بصیرتش و اخلاصش افزوده میشه تا اونجایی که به اخلاص محض میرسه، میشه جزو مخلصین. جز خدا در وجودش نیست و جز خدای متعال رو نمیخواد و طبیعتاً راه حرکت او به سوی خدای متعال هم راه خلوصه. دیگه هیچ شائبه ای از غیر خدای متعال در راهش نیست. بنابراین اهل اخلاص هم تو همین دنیا زندگی میکنن و از مسیر همین دنیا حرکت میکنن و از مسیر همین دنیا به سوی خدای متعال میرسن. لذا هم در دنیا بهره مندند و هم در آخرت بهرمند هستند. حتی از نظر بهجت و سرور و نشاط و آرامش و امنیت هم اونها هستند که به این آرامش و امنیت و سرور و فلاح میرسند. دیگران به این آرامش و امنیت و سرور و فلاح نمیرسند. من اعرض عن ذکری فان له معیشتا ضنكا، عیش دنیاش میشه عیش زنگ. این غیر از این است که ونحشره یوم القیامه اعمى، در آخرت هم او کور محشور میشه و از نور برخوردار نیست و در حجابه. در عالم دنیا در زن که کسی که اعراض از خدای متعال میکنه در احاطه همه امکانات هست و در فشار همه امکانات هم هست. امکانات برای انسان وسعت نمیاره. وسعت در اون عنایتی است که در باطن امکانات به سوی خدای متعال میشه. اونه که محافظ انسانه و انسان رو نگه میداره. اون امکاناتی که انسان جمع کرده محافظ انسان نیست، مزاحم انسانه. اون امکانی که به انسان برمیگرده، اون امکان دوم که وقتی اتفاق میفته که انسان متوجه حضرت حق در زندگی خودش و معنی ذکر اینه که همه این امکانات رو به خدای متعال برمیگردونه، اون وقت این امکانی که مجددن به آدم برمیگرده اونه که راه گشاست. دیدید بعضی گفتن مطلب لطیفی هم گفتن، گفتن حضرت موسی کلیم یه عصا داشت. دیدید خدای متعال به موسی میگه موسی این چیه؟ میگه یه عصایه اتوکه و علیها احش رو به ها علاقنمی ولی افیه ها معارب اخرا. اساس خسته میشم بهش تکیه میکنم، چوبانی میکنم، ازش استفاده میکنم، برگ درختان رو با چوب برای گوسفندهای خودم میریزم. این همین خاصیتی غیر این نداره. بهش میگن علق مافی یمینه، عصا رو میندازه. وقتی انداخ این دفعه بهش میگن بگیر، دیگه عصا نیست، دیگه معجزه خداست. این اساس که کار میکنه اینه که حالا تعبیر بعضی تعبیر دقیقی نیست، اینه که این دفعه او محافظ موسی است، نگهبان موسی است. این اساس که دیگه سحر سحره رو یک جا میبله، ولی اولش اساس دیگه یه عصای چوبیه، میشه بهش تکیه بدی، میشه باش چوپانی بکنی. معجزه ای نیست که اجدها ببله، معجزه ای نیست که سحر همه سحره رو از بین ببره. من اینو از بعضی دیدم نقل کردم تو روایات و تاریخ، خودم ندیدم که این سحره فرعون ارتباطی داشتن با کهنه بزرگ خودشون که از دنیا هم رفته بودن، به اونا ارتباط گرفتن که با ما موسی چه کنیم، این راست میگه یا از خودمونه، ما حریفش نیستیم. گفت برید ببینید وقت در وقت خواب برید به طرف این عصا، اگه تونستید بگیرید بدونید که سحره، ولی اگه نتوانستید بدونید معجزه است. موسی کلیم خواب بود، این آمدن به طرف عصا دیدن شد اجدها بهشون حمله کرد، متوجه شدن این سحر نیست. اگه این امکان رو به آدم دادن، این امکان تو خوابم، تو قبرم، تو قیامتم، این امکان اونی که خدا میده محافظ آدمه، با آدم این خاصیت داره. و اینم عرض بکنم یه نکته مهمی است که خدای متعال وقتی میخواد به کسی خیر بده، مهم نیست که این شی چقدر و چه اندازه است، مهم اینه که خدا بخواهد بده. اگه خدا بخواد بده از هیچ همه چیز درست میکنه. باید به این نکته توجه داشت. اگه آدم از این نکته توقف غفلت کرد، در تکلیف زمینگیر میشه. قوم بنی اسرائیل اومدن خدمت موسی کلیم، یک نفر کشته شده، قاتلش معلوم نیست، یک قبیله متهم شده، اومدن خدمت هست موسی کلیم که یه فکری بود. گفت در روایت از حضرت فرمودن که برید شما قبیله هم قسم بخورید که ما رو نکشتیم اولا، بعدم دیهش رو بدید. اینا زیر بار نرفتن، گفتن که هم دیه هم قسم که نمیشه یکی از این دوتا. بعد گفتن یه کاری کنید قاتل معلوم شه، تهمت رفع شه. فرمود خدا متعال فرمود یه گاو بکشید. اینا شروع کردن بهانه جویی کردن. اول که گفتن یعنی چی؟ ما میگیم مرده، شما میگید گاو بکشید. گاو کشتن چه ربطی به تعیین قاتل داره؟ ما میخوایم قاتل معین بشه. بعدم شروع کردن بهانه گیری. فهمون نه بابا، من اهل استهزا نیستم، من مسخره نمی کنم شما رو، اعوذ بالله نکنم من الجاهلین، فرمان خدا رو دارم میگم، خدا فرموده گاو بکشید. شروع کردن بهانه گیری کردن. این گاو حالا رنگش چیه؟ رنگشو گفت نمیدونم. خصوصیات دیگه چیه؟ یکی یکی گفتن. وقتی 18 تا خصوصیت سخت گفته شد که کار خودشونو مشکل کرد، یه وقتی میخواستن برن این گاو رو بخرن قربانی کنن، صاحب این گاو گفت بعد به اندازه وزنش به من طلا بدید، مجبور شدن. نرد میکنید. وقتی 7-8 تا خصوصیت آمد گفتن الان جئت بالحق، حالا شد گاو بکش یعنی چی؟ دید بعضی اینجوری هم وقتی بهش میگه آقا دروغ نگو به خدا میرسی، نگاه حرام نکن به خدا میرسی، نمیدونم غیبت نکن به خدا میرسی، کسبت حلال باشه به خدا میرسی، چشمت پاک باشه، دستت، زبانت، قلبت، این خیال میکنه که اینا که همه شوخیه، که مگه با اینا میشه کسی به لقاء الله برسه. ولی اگر برش مثلا 7-8 تا ذکر در هم پیچیده مثلا اینجوری بگو شبیم وقت بخواب اون و خیال میکنه حالا شد، اینطوری نیست. خدای متعال اگر بخواد خیر برسونه، از هر چیزی میتونه این خیر رو به آدم برسونه. فرق نمی، خدای متعال با انبیایش حرف میزده. یه مورچه اومده سر راز سلیمان، چقدر به حضرت سلیمان درس داد. یا ایها النمل ادخلوا مساکنکم لا یحتمنکم سلیمان و جنوده هم لا یشعرون. حالا چقدر نکته تو این هست؟ اون بمونه خب دهنه یه مورچه، لازم نیست که همیشه خداست. ترحم و من تشا به ما تشا کیف تشا، تو از دو من تشا به ما تشا کیف تشا. خدای متعال با همین امکاناتی دنیا انسانو به خودش میرسونه، با همین امکانات. این خیلی عجیبه ها، اینا که همه حجابه، به شرط اینکه همین اتفاق بیفته، اون داد و ستد بیفته، اون عصا رو بدی بشه عصای دوم، چشمو بدی بشه چشم دیگر، گوشو بدی بشه گوش دیگر، زبانو به خدا بدی برگرده میشه زبان دیگر، قلبو به خدا بدی برگرده میشه قلب دیگر. اگر کسی اینجوری شد صاحب قلب سلیم، یعنی همین، یعنی کسی که قلبشو داده به خدا پس گرفت، یعنی حالا دیگه قلب مال خودش نیست، خودش مالک قلبش نیست، خدا مالک این قلبه. اگر کسی صاحب این قلبی شد، قلب سلیم شد، این از همه امکانات دنیا میتونه بهره ببره برای رسیدن به خدا. از پول به خدا میرسه، همین پولی که حجاب اکبر رای حجاب میشه، با همین کتاب هایی که حجاب اکبرن، العلم و حجاب الاکبر به خدا میرسه، با همین امکاناتی که خیلی ها زمین گیر کردن، این آدمی که یه داد و ستد با خدا کرده شده صاحب قلب سلیم، به قلب سلیم رسیده، قلبش به خدا داده و غیر خدا در این قلب نیست، با این قلب سلیم راه به سوی خدا باز میشه از دل همین امکانات، و همین امکانات میشن امکاناتی که آدم رو به قرب خدای متعال و لقاء خدای متعال میرسونن. پس بنابراین راه بهره‌مندی از امکانات در دنیا یک چیز بیشتر نیست، اون این است که انسان راه داد و ستد با خدای متعال رو در دنیا پیدا بکنه، یعنی راه خدا رو تو دنیا پیدا بکنه، به توان امکاناتی که خدای متعال به او داده این امکانات رو به خدای متعال برگردونه. این تنها راه استفاده کردن از امکانات در دنیا است. فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم به، اونایی که با خدا معامله کردن، جانشون رو در راه خدا دادن، اموالشون رو دادن، شهدا، خدای متعال میفرماید فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم به و من اوفا بعهده من الله فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم به. تنها راه استفاده در دنیا اینه که تو دنیا داد و ستد کنی. اگر کسی تونست داد و ستد کنه تو دنیا، بدهد و بگیره، این از دنیا استفاده کرده. اگر کسی توان داد و ستد نداشت، از دنیا استفاده نکرده، همه سرمایه های دنیا رو بعد بگذاره بره، اگر آدم خوبی باشه، اگر آدم خوبی هم نباشه، همه سرمایه های دنیا میشن وبالش. مأواه و جهنم، مأواه و نار، به ماکانو یک سبون، خودش همه امکاناتو میکنه جهنم خودش اگر نتونه با خدا داد و ستد بکنه. اگر اهل داد و ستد بود، اون وقت میتونه همه امکانات رو بده و بگیر. در این گرفتن دوم، اون چه میگیره دیگه عرض کردم، دیگه این دفعه عصا نیست، دیگه این دفعه چشم و گوش و زبان نیست، اینها حاملان محبت خدا و معرفت خدا برای انسان هستن و راه انسان به سوی خدای متعال باز میشه. حالا این مطالبی که گفتم مقدمه بود، اما میخواستم یک نکته رو به یک روایت رو توضیح بدم که انسان از دنیا کمال استفاده رو باید بکنه و کمال استفاده به این هست که انسان از دنیا در مسیر خدای متعال استفاده بکنه و راه خدا رو تو دنیا پیدا بکنه. در متن همه عالم این راه چیست؟ اگر از دنیا استفاده کرد برای دنیا، غرق در دنیا شد، این ضرر میکنه. اگر در دنیا استفاده کرد برای آخرت و برای خدای متعال، بهره مند میشه. اون وقت در روایات یک نکته ای رو توضیح داده، این مطلب رو میخواستم باز بکنم. حالا انشالله جلسه آینده اگر خدای متعال توفیق داد، که روایت بسیار مهمی است در کافیه شریف، خدای متعال یه معارف بلندی رو در این سوره توضیح میده و بعد در پایان می‌فرماید شما مشکلتون اینه، شما دنیا رو انتخاب میکنید در حالی که آخرت هم بهتر است هم ماندگارتر. شما دنیا رو انتخاب میکنید ولی زن نمیتونید از این مسیر به طرف خدا حرکت بکنید. حالا توضیح آیات قبل در جای خودش، این روایتی که ذیل این آیه در کافی شریف است اینه، حضرت فرمودن بل تؤثرون الحیات الدنیا، دنیا یعنی ولایت دشمنان، ول آخرت و خیرون و ابقا یعنی ولایت ما معصومی. تمام حرف همین یک کلمه است. اگر کسی در دنیا در زیر چتر ولایت اولیاء طاغوت و دشمنان بود، همه امکانات برای اون میشه جهنم. همونه یخرجونهم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. و اگر کسی در دنیا به اون حقیقت راه پیدا کرد، همه دنیا میشه آخرت. یعنی دو تا محیط تو عالم هست، محیط نورانی ولایت حق و محیط ظلمانی ولایت باطل. این دو تا محیط هم قلب انسان رو در بر میگیره، هم فکر انسان رو، هم اعضا و جواره انسان، هم امکانات بیرونی انسان رو. انسان یا قلبش در محیط ولایت باطله، این قلب سلیم نیست، یا قلبش در محیط ولایت امیرالمؤمنین وارد شده، این میشه قلب سلیم. قلب سلیم یعنی قلبی که ولایت امیرالمؤمنین درش هست، نورانیه به ولایت، غیر ولایت حضرت درش نیست، تحت اون ولایت، یا شریک برای حضرت امیر درش هست. این قلب دیگه به هیچ وجه امکان این که از دنیا به طرف خدا حرکت کنه براش نیست. و به عکس اگر قلبی در محیط ولایت حضرت قرار گرفت، همه دنیا دیگه برای او آخرته. این رمز من از دنیاست. اینجوری باید بین روایات جمع کرد. دیدید یک سلسله از روایات از دنیا تعریف میکنه، میفهمد مسیر آخرت شما در دنیاست، دار تجارت شماست. هر کی به بهشت رفته از دنیا رفته، با همین دنیا عده بهشت و بالاتر از بهشت رو به دست آوردن. یه عده از روایات هم به شدت از دنیا منع میکنه. طریق جمعش همینه، دنیایی که محیط ولایت امیرالمؤمنین باشه، این اصلا دنیا نیست، این راه به سوی آخرته، راه به سوی خداست. انتم الصراط الاقوام. و دنیایی که تحت ولایت دشمنان حضرت باشه، این دنیا از اول تا آخرش جهنم و مذمومه و باید به شدت ازش فاصله بگیره. رأس و کل خطیه است. حالا ان شاء الله قلزم توضیح همین یک نکته بود. ان شاء الله در جلسه آینده اگر خدای متعال توفیق داد، با بعضی از فرازهای زیارت جامعه کبیره این نکته‌ای که منظور نظر بود ان شاء الله عرض می‌کنم.